أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل بعضی از ادله اصالت وجود و همچنین بعضی از ادله اصالت ماهیت ذکر می شود. دلیلی که قبلا ذکر کردن اون در این را با بعضی از امور تأیید می کنند. بعضی از تأییدها از سخنان خود مرحوم بوعلی است، بعضی از تأییدها از سخنان خود شیخ اشراق است که قائل به اصالت ماهیت است، و بعضی از تأییدها هم از غیر این دو بزرگوار است. این تأییدها را که گذراندن اونگاه وارد دلیل دیگر بر اصالت وجود می شود. یکی از اون تأییدها این است که اصولا کلمه الموجود مشتق است و این معنا که مشتق است باید بسیط باشد، نه مرکب، و همه محذورها از ترکب این کلمه نشأت گرفت. اگر این کلمه بسیط باشد محذوری ندارد، می شود موجود را بر ماهیتی که دارای وجود است اطلاق کرد، می شود موجود را بر خود وجود که ذمیمه ای ندارد اطلاق کرد. به بحث بساطت مشتق یا ترک و مشتق همونطوری که بعداً خواهد آمد یه بحث عقلی است، نه بحث ادبی، زیرا همونطوری که مسئله اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی وجود عقلی بود نه ادبی و لغوی، وگرنه باید به نشانه های لغت و ادبیات مراجعه کرد نه به ادله عقلی، مسئله بساطت و ترکب مشتق هم این چنین است. برهان عقلی اقامه می کنند که مشتق نمی تواند مرکب باشد. ممکن است یک واضعی به این نکات عقلی توجه نکند و لفظ مشتق را بر چیزی که مشتمل بر معنای شی یا مصداق شی است وضع کند، ولی حکیم می گوید این کلمه نمی تواند مرکب باشد از دو جزء، زیرا اگر مشتق مرکب باشد چون وضع نوعی دارد نه وضع شخصی، هیئت فاعل اگر مرکب باشد و اختصاصی به ماده دون ماده دیگر ندارد، قهرن همه مشتقات را زیر پوشش میگیرد. این یک مقدمه. و این مشتقات بعضی ها فصولن و بعضی ها اعراض خاصن و مانند اون دو مقدمه. اگر چنانچه مشتق مرکب باشد در همه این امور، خواه امور ذاتی نظیر فصول، خواه امور عرضی نظیر خواص، این باید مرکب باشد. این یک نتیجه کلی. اونگاه به فرمان ترکیب یا به این است که مفهوم شی در مشتق مأخوذ است یا مفهوم شی مأخوذ نیست، مصداق شی مأخوذ است. اگر مفهوم شی در مشتق مأخوذ باشد، یعنی این هیئت فاعل یا هیئت مفعول یا سایر هیئات مفهوم شی را به همراه داشته باشند، لازمش آن است که یک ماده امکانی بشود ضروری، یک بیگانه بشود ذاتی. چرا؟ برای اینکه این مفهوم ذاتی نیست و در فصل که مثلا میگوییم الانسان و ناطقون، این ناطق که مشتق است گذشته از نطق که مبدا اشتقاق است، مفهوم شی را هم در درون خود دارد. اگر مفهوم شی را در درون خود داشت و مفهوم شی عرضی بود نزاتی، یا این فصل یعنی ناطق مجموعاً باید بشود عرضی طبعاً لمفهوم شی، یا مجموعاً باید بشود ذاتی و ضروری که مفهوم شی تابع معنای نطق باشد. و علی ای حال نمی شود که ناطق ذاتی انسان باشد و فصل انسان باشد و در درون این معنای ذاتی بیگانه تعبیه شده باشد، چون مفهوم شی ذاتی برای انسان نیست، نه جنس اوست و نه نوع است و نه فصل. پس اگر مفهوم شی در هر مشتقی مأخوذ است و این وضع هم نوعی است، شخصی نیست و همه حیات را زیر پوشش میگیرد، پس مفهوم ناطق باید در درون خود مفهوم شعر را داشته باشد. و چون ناطق فصل است و ذاتی باب ایساغوجی است، مفهوم شعر هم باید ذاتی باب ایساغوجی باشد، در حالی که مفهوم شعر ذاتی باب برهان است نه ذاتی باب ایساغوجی. از این جهت از مفهوم شی به عنوان عرض عام یاد کرده است، وگرنه مفهوم شی نظیر ماشین نیست که عرض عام باشد. اگر مفهوم شی در مشتق مأخوذ نبود و مصداق شی در مشتق مأخوذ بود، محذور دیگری به همراه دارد و این است که قضایایی که مادهش امکان است، یعنی جهت اون قضیه ممکن است، برمیگردد به ضروری، در صورتی که اون مشتق و اون محمول امر عرضی باشد. مثلا وقتی میگوییم الانسان زاهکون، چون محمول ذاتی موضوع نیست، جهت این قضیه امکان است، یعنی الانسان زاهکون بالامکان. اگر در معنای ذهن مصداق شی مأخوذ باشد، یعنی زاهک عبارت از مصداق زاهک و مفهوم ذهن باشد، در این مورد و در این قضیه مصداق زاهک همون انسان است، چیز دیگر نیست. وقتی که میگوییم الانسان و زاهکون، مصداق زاهک در این قضیه همون انسان است. و چون ثبوت و شیل نفسی ضروری است، پس اگر گفتیم الانسان و زاهکون، این قضیه قضیه ضروریه خواهد شد، در حالی که قضیه ممکن است. حالا این از فلسفه به اصول رفت و با لوازمش به اصول رفت به چه نتیجه داد، به خواست خدا در اون جنبندی مطرح می شود. این برهان عقلی نشون می دهد که مشتقات بسیطند و مرکب نیستند. نه بالاخره ما بسیار خوب، ما یه فصل حقیقی خواهیم داشت، حالا ناطق نشد یه چیز دیگر، بالاخره می شود باید حمل میکنیم دیگر، چون حمل میکنیم برای او محمول است، برای او به یک لفظی حمل می شود و چون به یک لفظی حمل می شود بالاخره مشتق خواهد شد و می شود یک معنایی رو عقص کرد به نحوه لا به شرط و حمل کرد. در همه این مواردی که ما قضایای موجه داریم، میبینیم اگر مشتق مرکب باشد، یا قضیه ضروریه برمیگردد ممکنه میشود، یا قضیه ممکنه برمیگردد ضروری میشود. حالا این آیا دو تا قضیه است یا یک قضیه؟ آیا بازگشتش به این است که الانسانو انسان له ذکر، یا الانسانو انسانون و زاهی و لهو ذکر؟ این تو جنبندی خواهد آمد به خواست خدا. و آیا هدف اولیه این قضیه عبارت از ثبوت انسانیت برای انسانیت است، یا نه ثبوت ذکر برای انسانیت است؟ تو جنبندی خواهد آمد. خب بنابراین اگر چون چه مشتق مرکب باشد، یا مرکب است از مفهوم شی و اون مبدأ، یا مرکب است از مصداق شی و اون مبدا، و هر دو محذور دارد، و قهرن مشتق باید بسیط باشد و این برهان عقلی است، و این برهان عقلی در حد تأیید هست، چون ممکن است به این که اصلا ما سخن از مشتق نداشته باشیم، گرچه مسئله عقلی است ولی از حد تأیید نمی گذرد، لذا در بخش مؤیدات یادآوری شد. نه هیئت مشتق، نه مفهوم میمشین، هیئت مشتق مصداق، بله این هیئت، و نه میمشین تقاف، این نه، اونو که مشتق میگوین هیئت فاعل مفعول فعیل امثال زالی، اینا مصدر. بالاخره از باب حصر عقلی، اگر مشتق غیر از مبدع خود چیزی دیگری داشته باشد، اون چیز یا مفهوم است یا مصداق. بله این مشتق مبدأ، مشتق که مبدأ خود را دارد، یعنی هر چیزی خودش هست. آیا غیر از مبدأ خود چیزی دیگر را هم دارد یا نه؟ یا مستاقن مفهومن محال، مستاقن محال، یعنی مفهوم فاعلون غیر از فعل چیز دیگه نمیتونه داشته باشه، مفهوم ناطقون غیر از نطق چیز دیگه نمیتونه داشته باشه. این تأیید است البته، با اینکه مسئله مسئله عقلی است اما از تأیید نمیگذرد. این یکی. تأییدی دیگر آن است که از سخنان محقق دوانی استفاده می شد و این است که این بزرگوار فرمودن فرقی بین مشتق و مبدا نیست مگر در لا به شرط و به شرط لا، و این اختصاصی به ماده دون ماده دیگر ندارد. اگر ما اون مبدا را به شرط لا لحاظ کردیم غیر قابل حمل است، و اگر لا به شرط ملاحظه کردیم قابل حمل است. یعنی فرق ناطق و نطق در همون به شرط لا و لا به شرطیت است. فرق وجود و موجود در لا به شرط و به شرط لاییت است و امثال ذلک. گرچه محقق دوانی در این تحقیق متثبت نیست، گاهی بر اساس این مبنا مشی نمی کند، ولی سخن دقیق است که فرق مشتق و مبدا فرق لا به شرط و به شرط لاست، نه فرق بساطت و ترکب. به شرط لا و لا به شرط اعتباری است در ناحیه لاحظ، نه خصوصیتی است در ناحیه ملحوظ. ولی بساطت و ترکب یه خصوصیتی است در ناحیه ملحوظ. اگر ما گفتیم مشتق و مرکب است و فرق مشتق و مرکب و مبدا در ناحیه خود این کلمه ملحوظ است، و اگر گفتیم فرق مشتق و مبدا در لا به شرطی و به شرط لاست، این در دید لاحظ تفاوت میکنن، در ادراک مدرک تفاوت دارن، نه در درون خودشه. روی این دو نظر که ثابت شد مشتق و مبدا فرقشون مثلا لا به شرط و به شرط لاییت است، و همون طوری که مشتق مبدا بسیط است، مشتق هم قهرن بود بسیط باشد، اونگاه این سوال پیش میاد که ما در تمام این مشتقات وقتی که میخواییم معنا کنیم یک شیعی را ذکر میکنیم. این شیعی که در تعریف مشتقات ذکر میشود اگر در درون مشتق مأخوذ نباشد، از کجا در تفسیر این مشتق ذکر میشود؟ ما میگویم عالم یعنی کسی که دارای علم است، ابیض یعنی چیزی که دارای وصف بیاض است، زاهق یعنی چیزی که دارای وصف زهق است و امثال ذلک. ما خواه ناخواه این مفهوم شی را در تبیین مشتق ذکر میکنیم. اگر مشتق بسیط است، این شی در تفسیر مشتق چه جایی دارد؟ میفرمان این عقص اهم از آن است که این مأخوذتون در ناحیه اون کلمه است تثبیت شده باشد یا نه. شما در خیلی از تفسیرها از باب زیادی حد بر محدود کلماتی را عقص می کنید. این نشانه اون نیست که اونچرا که شما عقص کردید در درون اون کلمه تعبیه شده است. که وقتی از شما سوال کردن قوس چیست، می گویید قطعی از دائره. این کمان، این خط منحنی که بخ اگر او رو از دو طرف ادامه بدن و به پایان برسانن دائره ترسیم می شود، این قوس است. کلمه مفهوم دائره نه جنس اوست، نه فصل اوست، نه نوع اوست، به هیچ نه در معنای قوس مأخوذ نیست. در حالی که شما در تفسیر کلمه قوس دائره را عکس می کنید، می گوید قوس قطعتون من دائره، از باب زیادی عکس حد در محدود است. و این اضطرار در هنگام تفسیر است و در تبیین. شما میخواید حرف را بیان کنید، ناچارید که بعض کلمات خارجی را مدد بگیرید. این نه برای آن است که هرچی شما میگویید در درون این کلمه است، بلکه این کلمه اگر بخواهد درست روشن بشود، معانی زائد و کلمات زائد را به مدد میگیرید. در خصوص مشتقات هم این چنین است. مشتق یه نسبتی با اون ذاتی که به اون ذات متکیست دارد. چون لا به شرط است، یه پیوندی به جایی دارد. در معنای مشتق، چون اون شی یک پیوندی به جایی دارد، شما برای اینکه اون شیی که این مشتق به او پیوسته است او را نشون بدهید، گاهی مصداق ذکر میکنید و گاهی مفهوم و غالبا مفهوم ذکر میکنید. میگویید زاهق یعنی چیزی که دارای ذهک است. این برای آن است که اون هویی که در این مشتق مستتر است مرجع داشته باشد. این کلماتی که ضمیر در اونها مستتر است، حالا خواه به استتار وجوبی خواه به استتار جایزی، مگر اون کلمه مرکب از ضمیر و مبدأ است؟ اون ضمیر که معنای حرفی است برای بیان ربط این شیء است به خارج، و ربط چون مربوط الیه میخواهد، شما برای اینکه اون مربوط الیه را ارائه بدید در تفسیر معنای زاهک میگویید شیئی که له ذهک، در تبیین معنای ناطق میگویید شیئی که له نطق. برای اینکه این لهو یک مرجعی پیدا کند شما شعر ذکر میکنید، یا برای اینکه این هوه یک مرجعی داشته باشد شی یا امثال ذالک را ذکر میکنید. این از باب اخذ زیادی حد بر محدود است، نه برای آن است که هرچی شما گفتید در درون این کلمه است. خیلی از موارد است که یک معنای بسیط را انسان بخواهد برای غیر شرح بدهد، ناچار است از چند کلمه مدد بگیرد. این خلاصه دو تأیید اول و دوم. بله، این معنای حرفی را ما با ضمیر تأمین میکنیم دیگر، یعنی هیئت بر هیئت فاعل را اگر ما بخواهیم بیان کنیم با ضمیر بیان میکنیم دیگه، معنی حرفی است. اون ضمیر هم در اینجا معنی حرفی دارد. خود این هیئت معنای لهو از این هیئت استفاده میشود. ما برای اینکه این هیئت که معنای ربطی است، این ربط را به مربوطون الیه بیان کنیم، اون مربوط الیه را ذکر میکنیم. خود این هیئت که معنای حرفی دارد یعنی ربط. خب، تأیید دیگر آن است که از سخنان خود شیخ اشراق استفاده می شود، و اون این که ایشون فرمودن النفس ما فوقها این نیاتون محضه و وجوداتون صرفه. ما کار نداریم که این حرف با مبنایشون سازگار نیست. کسی که قائل به اصالت ماهیت است چگونه در باره نفس میگوید اصلا او ماهیت ندارد و این با مبنای او اصلا سازگار نیست؟ ولی میشود یک چیزی محقق باشد و نفس الوجود باشد و کلمه موجود بر او اطلاق بشود، با اینکه او بسیط است و مرکب از دو چیز نیست، حیثیت های تقییدیه و مانند اون ندارد. و این سخن که کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیتون وجود، حرف مشائین است نه حرف اشراقیین. اون سخن که النصب ما فوقها این نیاتون محضه، سخن اشراقیین است. بر فرض این که تمام باشد این سخن، سخن اشراقیین است، کاری به مشائین ندارد و با مبنای خود شیخ اشراق هم سازگار نیست. حالا سخن در این نیست که ایشون با مبنای خود سازگار، حرفی که با مبنای سازگار نیست میگوید. سخن در آن است که می شود یک چیزی در خارج موجود باشد بلا حیثیت تقییدیه. پس اگر وجود در خارج موجود باشد و زمیمه ای نداشته باشد، محذوری ندارد و موجود بر او اطلاق می شود و تسلسلی هم همراه ندارد. اینها تأییدات مطلب است. تا برسیم به دلیل دیگر بر اصالت وجود. حالا این معناش این معناش یا معناش این است که حد یقیفی برای اینها نیست. در پایان صفحه 41 این چنین می‌فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم. و یعید ذلک را، یعنی این دلیل را، ما یوجد فی الهواش شریفیه، هواهاشی میس شریف که بر معمولا بر مطالعه دارن، و این است که ان مفهوم شی لا یعتبر فی مفهوم ناطقه، مثلا مشتق چه فصل باشد چه غیر فصل، چه ذاتی باشد چه غیر ذاتی، این بسیط است، مرکب نیست و دلیلش هم عقلی است نه لغوی. مشتق اگر مرکب باشد محذوری دارد، للزم الانقلاب الجهه، حالا یا انقلاب ضرورت به امکان یا انقلاب امکان به ضرورت، و تالی باطل و المقدم و مثل، این قیاس استثنایی. منتها اگر چون چه مفهوم عقص بشود انقلاب ضرورت به امکان است، مصداق عقص بشود انقلاب امکان به ضرورت است. و ان مفهوم الشیء لا یعتبر فی مفهوم ناطقه، مثلا یعنی در مفهوم هیچ مشتق، را ناطق به عنوان مثال ذکر شده است. و الا اگر در مفهوم ناطق مشتق مفهوم شیء عقص شده باشد، لکان شیء که عرض عام است داخلا در فصل. البته شیء عرض عام باب ایساغوجی نیست، چون در باب ایساغوجی مقسم ماهیت کلیه است و مفهوم شیء ماهیت نیست و قهرن عرضی است، ذاتی نیست، یعنی جنس و فصل و نوع نیست، و همین مفهوم شیء ذاتی با برهان است، یعنی از ذاتش اشیاء انتزاع می شود. لکان العرض العام داخلا فی الفصل، غیر ذاتی می شود ذاتی. ولو اعتبر فی المشتق ما صدق علیه شیء انقلبت ماده الامکان الخاصه ضروریتن، اگر مفهوم شیء عقص نشود مصداق شیء عقص می شود، لازمش این است که قضیه ممکنه بشه قضیه ضروریه. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم الانسان و زاهکون، این زاهک که مشتق است مصداق شیء در درون زاهک عقص شده باشد، مصداق شیء در این قضیه همون انسان است. وقتی میگوییم الانسان و زاهکون، یعنی الانسانو انسانون که له زهگه، قهرن این قضیه که تا کنون ممکنه بود الان یا کلن ضروری میشود یا بخشی از او ضروری خواهد شد. فإن الشیء الذی له زهگ هو الانسان است، این صغرا، و ثبوت الشیء لنفسهی ضروری این کبرا، پس این قضیه می شود ضروری، یا کل این قضیه ضروری است یا بخشی از این قضیه ضروری خواهد بود. خب فین قلت، اگر مشتق بسیط است چگونه در تفسیر مشتق شما معنای شعر را همیشه ذکر می کنید؟ می فرماید این ذکر معناش این نیست که این مذکور ما تو معنای کلمه مأخوذ است، از باب زیادی حد بر محدود است. جوابش این است: فذکر الشیء فی تفسیر المشتقات بیان لما رجع الیه ضمیر الذی یذکر فیه، در مشتقات یک ضمیری هست، خب با هیئت همراه باشد که ضمیر را خود اون هیئت تعمیل می کند، یا نه با هیئت خاصه نباشد، چون مشتق برای یک چیزی ارتباط دارد، محمول است برای چیزی، ضمیری هست. این ضمیر اونچنان نیست که اگر گفتن ضمیر در اون مستتر است به استتار جائزی یا استتار واجبی، یعنی این کلمه حامل اون ضمیر است، این کار رو قاعده ادبی در اون تعبیه شده است، نه اینکه اون کلمه حامل این ضمیر هست تا بشه مرکب، بلکه چون این یک ارتباطی با غیر دارد، اون رابط در اینجا یا به استتار واجبی یا به استتار جائزی یا هیچ وقت ذکر نمی کنن یا گاهی ذکر می کنن، در او تعبیه شده است رو قوانین ادب، نه اینکه خود کلمه بارش این ضمیر باشد. خب چون یک ربطی این مشتق با غیر دارد، ما اگر خواستیم این مشتق را معنا کنیم اون غیر را با ذکر بکنیم، یا به صورت قضیه ذکر میکنیم، میگیم زیدون قائمون، دیگه شی لازم نیست ذکر بشه. یا یه وقت هست که خود قائم رو به تنهایی از ما سوال میکنم، میگن قائم یعنی چه؟ میگیم شی اون له القیام. این نبران است که شی در درون قائمون تعبیه شده، برای اینکه تفسیر این بدون شی منتقل نمی کند مطلب را. فذکر شی فی تفسیر المشتقات بیان لما رجع الیه الضمیری که یذکر در مشتقات. این تایید اول. تایید دوم، سخن محقق دوانی است که فرمود مشتق و مبدأ فرقشون در نحوه لحاظ و ادراک است، نه در خود ملحوظ و مدرک. و کذا ما ذهب الیه بعض و اجلت المتأخرین من اتحاد العرض و العرضی، که بیاز و ابیز یکی هن. حالا دوتا نمونه هم مرحوم سبزواری ذکر کردن، یکی این که مثلا قدما از مقولات عشب به مشتق تعبیر میکردن، میگفتن مقوله متکمم، مقوله متکیف، نه مقوله کم، مقوله کیف. معلوم شود متکمم و متکیف با کم و کیف یکی هن. و فرق دیگری هم که ما از دور مثلا اول بیاز را می نگریم در حالی که اون شی ابیض است مثلا. حالا اینا هیچ کدام دلیل نیست البته. فرق مشتق و مبدأ به نظر جناب دوانی فرق در لحاظ لاحظ است نه در درون کلمه. اگر لا به شرط لحاظ کردیم قابل حمل است می شود ابیض، به شرط لا ملاحظه کردیم قابل حمل نیست می شود مشتق. پس این تفاوت در ناحیه کلمه نیست، در ناحیه دید و ادراک است. و همونطوری که مبدأ بسیط است، مشتق هم بسیط است. و کذا ما ذهب الیه بعض و اجلت المتأخرین من اتحاد العرض و العرضی و الم یکن متثبتن فیه، گرچه در این مبنا استقراری نداشت، گاهی برخلاف این مبنا سخن می گفت. تأیید سوم از طرف خود شیخ اشراق است که قائل به اصالت ماهیت است. و کذا ما ادعا الیه نظر و شیخ الالهی فی آخر تلویحات، شواهد دیگری هم باز هست. من ان النفس و ما فوقها، یعنی عقول تامه که ما فوق نفسن. من ان النفس و ما فوقها من المفارقات، یعنی مجردات عن الماده در مقابل مقارنات. انیاتون صرفتون و وجوداتون محضه، معلوم می شود که می شود یک چیزی مصداق موجود باشد، به حیثیت تقییدیه نداشته باشد، زمیمه هم نداشته باشد و مفهوم الموجود هم برای منطبق باشد. تاییدات دیگری هم از جناب شیخ اشراق هست که اونا در جنبندی انشاءالله ذکر می شود. مرحوم آخون بعد از این که از این تأیید استفاده کردن فرمان و لست و ادری کیفه یسعو لهو معزالکه، با اینکه درباره نفوس قائل است به اینکه وجود صرفا منزه از ماهیت، چگونه میگوید ماهیت اصیل است وجود مصداقی ندارد. کیفه یسعو برای شیخ اشراق معزالکه، با این سخن نفی و کون الوجود امرا واقعی عینی، و هل هذا الا تناقض فی الکلام، حالا یا تفاوتی در مبناست چون که خود مرحوم آخون اول اصالت الماهوی بود بعد اصالت وجودی شد، یا اینکه دید دیگری برای جناب شیخ اشراق هست، مسئله ایست علاهده. خب تا اینجا پایان تأییدهای دلیل قبلی بود. دلیل بعدی برای اصالت وجود این است که می فرماین به اینکه قائلین به اصالت ماهیت میگویند این کلمه وجود یک لفظی است دارای مفهوم، اون مفهوم کلی در ذهن است و اون چی که در خارج واقعیت دارد ماهیات است. این مفهوم یا به تنهایی ملاحظه می شود که کلی است، یا اضافه به این ماهیات می شود که حسس از اینها تولید می شود. میگوییم وجود الانسان، وجود الشجر، وجود الحجر. اگر الوجود گفتیم مفهوم کلی است، اگر این مفهوم را به ماهیات اضافه کردیم که مضاف الیه خارج باشد، فقط اضافه داخل باشد با مضاف و این اضافه را هم به عنوان معنای حرفی ببینیم نه معنای اسمی، این می شود حسه، که الهستتول کلی مقیدن یجی تقیدون جزون و قیدون خارجی، که این معنای حس است. و اختلاف بین اصالت الوجودی و اصالت الماهوی اون محور مهمش در فرد است که آیا وجود مصداق و فرد دارد یا ندارد. اونا میگن فرد ندارد، فقط یک مفهوم ذهنی است که در ذهن وجود دارد، اعتبار است، و اگر اضافه به هیچ چیز نشود میشه کلی، و اگر اضافه به ماهیت بشود که بگم وجود و شجر وجود و الحجر میشود حسه، وگرنه وجود در خارج مستقل ندارد. مرحوم آخوند میفرماد که اگر برای وجود غیر از حس است که مفاهیم ذهنیان چیزی نباشد، نباید ما لوازم مختلف داشته باشیم. لکن التالی باطل فالمقدم مثلو، اینم قیاس استثنایی. اگر مفهوم وجود یه معنای کلی باشد و مصداق نداشته باشد، ما نباید لوازم مختلف داشته باشیم، لکن لوازم مختلف داریم، پس وجود تنها مفهوم صرف نیست. چرا ما لوازم مختلف داریم؟ برای اینکه ما وجود واجب داریم، وجود ممکن داریم، وجود قوی داریم، وجود ضعیف داریم، وجود علت داریم، وجود معلول داریم. اینها هست. این لوازم مختلف. اختلاف لوازم یا کاشف از اختلاف ملزومات است که چون ملزوم ها متباینند لوازم مختلفند. یا نه، اختلاف لوازم کاشف از اختلاف ملزوم ها نیست که ما چند تا ملزوم داشته باشیم، بلکه کاشف از اختلاف مراتب ملزوم واحد است. اختلاف لوازم یا کشف از اختلاف ملزومات می کند یا کشف از اختلاف درجات ملزوم واحد. اگر وجودات در خارج حقایق گوناگون باشد، چه اینکه مشائین میگویند اینا ملزوماتن و لوازم گوناگونم دارن، اگر وجود حقیقت واحده ذات مراتب باشد، یک حقیقت است که دارای مراتب گوناگون است، این مراتب گوناگون لوازم گوناگون دارن. ولی اگر وجودات در خارج حقایقی نباشند که مشائین میگویند، یا درجات یک واقعیت نباشن که اشراق که فهلویون برانن، اصلا وجود مصداق نداشته باشد، ما این وجوب و امکان را از کجا میگیریم؟ این که میگوییم فلون شی واجب است، فلون شی ممکن است، این وجوب و امکان وصف چیست؟ لازمه چیست؟ این خلاصه دلیل دو دلیل بعدی که به صورت قیاس استثنایی ذکر میشود. ثم نقول لو لم یکن للوجود افراد حقیقیت وراء الحسس، چون پذیرش حسس نه برای اصالت الماهوی ها سخت است نه اصالت الوجودی را قانع می کند، چون حسس مفاهیم مضافن چیز دیگر نیستن. که اگر وجود افراد حقیقی نداشته باشد، این مقدم لمت تصف به لوازم الماهیات المتخالفه، متخالفت الزواد او متخالفت المراتب. نظم سنایی قیاس استثنایی این است که لمت تصفه به لوازم مختلفه لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. اونگاه این قیاس استثنایی ثابت میکند که وجود در خارج هست، حالا یا حقایق متباینن یا حقیقت واحده ذات مراتب است، که این رو بحث اصالت وجود، تشکیک وجود و تباین وجود باید به عهده بگیرد. لمت تصفه به لوازم الماهیات المتخالفت الزواد، بنابراین که اختلاف لازم کاشف از اختلاف ملزوات ملزوم باشد. او متخالفت المراتب، بنابراین که اختلاف لازم کاشف از اختلاف درجات ملزوم باشد. این شرطی قیاس استثنایی. لکن این وجود متصف به این لوازم است، یعنی لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. چرا متصف است؟ برای اینکه فإن الوجود الواجبی مستغن عن العله لذاته و وجود الممکن مفقر الی العله لذاته. پس این لوازم مختلفن، این غنا ذاتی و افتقار ذاتی دو تا لازمن. این دو تا لازم یا کشف از دو تا ملزوم میکنن یا کشف از دو درجه یک ملزوم میکنن، ولی ملزوم بالاخره باید باشه. از لا شک ان الحاجت و القنا، اینها من لوازم ماهیتن. ماهیت در اینجا معنی عام، مثلا ما به شه و بهوه، نه ماهیت یعنی ماهی غالب جواب ماهو. من یا من لوازم الماهیتن، وقتی این لوازم مختلف بود معلوم می شود ملزوم هم مختلف است، یعنی ماهیت مختلف است، یعنی ما به شه به هوبه مختلف است، یعنی قول مشائین درست است. یا نه، اینها من لوازم مراتب الماهیت المتفاوتت کمالن و نقصاننن، که این اختلاف لوازم نشانه اختلاف درجات ملزوم واحد است. خب پس چون لوازم مختلف است ملزوم باید در خارج موجود باشد. و هین ازن لابد ان یکون فی کل من الموجودات امرون ورا الحست من مفهوم الوجود، غیر از مفهوم کلی وجود و غیر از حسه از این مفهوم که اون هم امر ذهنی است، باید چیزی در خارج باشد به نام مصداق و فرد. اگر ما در خارج مصداق وجود نداشته باشی، یعنی وجود در خارج محقق نباشد، این وجوب و امکان، این غنا و این فقر را ما به کجا اسناد بدیم؟ بگیم ماهیت است که ذاتن غنیست و ذاتن فقیر است، با اینکه من حیث و هی لیست اللهیه، یا شیء دیگری است که اون شیء دیگر واجب است و ممکن، اون شیء دیگر غیر از ماهیت چیزی نیست جز وجود. خب اون محققه یعنی چه؟ خب پس معلوم می شود غیر از، بسیار خوب، پس غیر از ماهیت من حیث و هیه یه چیز دیگری هست. بسیار خوب، معلوم می شود که ما یه ماهیت من حیث و هیه داریم که امریس اعتباری و یک بحثم هم نیست، و یک ماهیتی داریم که در خارج اصیل است. معلوم می شود غیر از ماهیت من حیث و هیه یه چیزی دیگری هم هست، اون چیزی دیگر یا عدم است یا وجود. بسیار خوب، اون از لوازم دیگر مدد می گیرم. خب و الا لما کانت الوجودات و متخالفت الماهیه کما علیه المشاؤون او متخالفت المراتب کما رآه طائفتون اخرى. اگر وجود مصداق نداشته باشد، فقط حس باشد، ما نباید لوازم مختلف داشته باشیم. چون لوازم مختلف داریم باید ملزوم هم داشته باشیم، حالا یا ملزومات مختلف یا درجات مختلفی یک ملزوم، که این ناظر به اون دو مبناست. و الا لما کانت الوجودات و متخالفت الماهیه، ماهیت ما بشه و به کما علیه المشاؤون. نظم سنایی اقتضا میشد که بفرماید او متخالفت المرتبه، که هر دو جا مفرد باشد، یا در اونجا بفرماید متخالفت الماهیات، مثل اینجا که فرمود متخالفت المراتب، یا اونجا که مفرد آوردمون متخالفت الماهیه، اینجا مفرد بیاورند فهم متخالفت المرتبه کما رآه و طائفت اخرى یعنی فهل بیون. چرا؟ برای اینکه ازل کلی مطلقاً بالقیاس اله حسسهی نوع غیر متفاوت، نه مفهوم الموجود دارای لوازم مختلف است، نه حسس الموجود میتواند منشأ پیدایش لوازم مختلف باشد، چون حسس وجودی در خارج ندارد، همون مفهوم مضاف است، از مفهوم مضاف کاری ساخته نیست. این خلاصه دلیل دیگر بر اصالت وجود. اما دلیلی که برای اصالت ماهیت ذکر کردن این است که می‌فرماید اینکه قائلین به اصالت ماهیت یک خلط دیگری در خصوص این استدلال کردن، اونم به صورت قیاس استثنایی ذکر کردن، گفتن اگر وجود در خارج مصداق داشته باشد لازم تقدم الشیء علی نفسه ولکن التعالی باطل والمقدم مثله. اینم قیاس استثنایی. اون بیان تلازم مقدم و تالی این است که اگر وجود در خارج مصداق داشته باشد، یعنی وجود در خارج فرد داشته باشد، باید برای موجود ثابت بشود. مثلا بگم از شجر و موجودون، وقتی میگم از شجر و موجودون یعنی مصداق وجود و فردی از وجود برای شجر ثابت است. اگر وجود مصداق نداشته باشد، وقتی گفتیم از شجر و موجودون یعنی اون چه در خارج است خود شجر است، مفهوم الموجود در ذهن است و ثبوت و شیء لشیء نیست. ولی اگر وجود در خارج مصداق داشته باشد، وقتی گفتیم از شجر و موجودون یعنی این مفهوم یک مصداقی دارد که اون مصداق برای شجر ثابت است. بنابراین پس قبل از اینکه این مصداق برای شجر ثابت باشد، شجر باید وجود داشته باشد تا اینکه مصداق وجود برای شجر ثابت بشود. چرا؟ چون ثبوت الوجود لشجر از باب ثبوت الشیء لشیء است این صغرا، و ثبوت الشیء لشیء فرع ثبوت مثبت اله است این کبرا. پس اول باید شجر باشد تا وجود برای شجر اثبات بشود، و این یلزم تقدم الشیء علی نفسه، و محظور تقدم الشیء به نفس هم از اینجا نشأت گرفت که این وجود مصداق دارد، مفهوم صرف نیست. پس لوکان للوجود مصداقون للزم تقدم الشیء علی نفسه لکن التالی باطل والمقدم مثله. این قیاس استثنا. مرحوم آخون جواب میدن به این که تالی را ما قبول داریم که باطل است، ولی تلازم را قبول نداریم. اگر وجود در خارج مصداق داشته باشد لا یلزم تقدم الشیء علی نفسه، زیرا شما در تلازم مقدم و تالی از قاعده فرعی استفاده کردید، گفتید ثبوت الشیء لشیء است، و اینجا سخن از قاعده فرعی نیست، اینجا حلیت بسیطه است نه حلیت مرکبه. بله، مفهوم الموجود بر شیء حل می شود که محقق دوانی توجیه کرده است. و گفتن به اینکه لازمش اینه که بشه حمل اولی، مثلا 5-6 تا جواب دادن. بله، یکی از وجوه تخلص از این شبهه این است. و اما قول القائل لو کانت للوجود افراد فی الماهیه سوى الحسس لکان ثبوت و فرد الوجود للماهیه فرعا علی ثبوت خود ماهیت ضرورت ان ثبوت الشیء للآخر فرع علی ثبوت ذلک الآخر فیکون لها یعنی للماهیت ثبوت قبل ثبوتها یعنی یلزم تقدم الشیء علی نفسه، که این تلازم را از راه قاعده فرع کردن. بنابراین این سخن غیر مستقیمه. چرا؟ برای اینکه اولا شما این رو از باب قاعده فرعی تلازم ثابت کردید، در حالی که این ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء لشیء. و ثانیا حالا ما یه جواب نقضی اول بگیم بعد منشأ این جواب ها رو ذکر کنیم، به جواب حلیست. جواب نقضی اینه که حالا شما آمدید گفتید که وجود مصداق ندارد، حسه را قبول کردید، حسه را قبول کردید، یه وقتی میگوید حسه هم ندارد فقط مفهوم ذهنی است، اون یه محظور مسئله دیگه است، ولی حسه را قبول کردید. اگر حسه را قبول کردید، حسه عبارت از کلی مضاف به شی است. اگر شجر در خارج معدوم محض باشد، شما این مفهوم کلی را به چی اضافه میکنید؟ به معدوم که نمیتوانید اضافه کنید. شما که میگوید وجود و شجر، قهرن یک شجری دارید، محمولتون چیست؟ وقتی گفت از شجر و موجودان، اگر محمولتون حس است، در حس یک مضاف الیه لازم است، یعنی یک شجر باید باشد تا مفهوم کلی وجود را به اون شجر اضافه کنید. تحقق حس فرع بر تحقق شجر است که شجر باید باشد تا حسه از مفهوم الموجود متکون بشود. در حالی که شما میخواهید بگویید با این حمل اون شی در خارج محقق است، محظور تقدم و شی علی نفسه در صورتی که وجود مصداق نداشته باشد فقط حسه داشته باشد هم هست. چرا؟ برای اینکه تصور حسه بدون تحقق مضاف الیه فرض ندارد. این جواب نقضی. جواب حلی آن است که چه در حسه چه در فرد این قاعده قاعده فرعیه است و قاعده فرعیه در اینجا جا ندارد. این جذب به حلیت بسیط است و کانه تام است و ثبوت و شی است و خلاصه صغرای قیاس ممنوع است نه کبرا. اون ثبوت و شی الی شی فرع ثبوت و مثبت له هست را قبول داریم، اینجا صغرای قیاس اقترانی را ما قبول نداریم. گذشت والحمدلله رب العالمین.